سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. دو نیروی سرحدی ایران و یک طالب پس از تیراندازی در نزدیکی قرارگاه مرزی بین افغانستان و ایران کشته شدند. این را به گزارش خبرگزاری رویترز یک سخنگوی طالبان و رسانه دولتی ایران گزارش دادند. در گزارش رویترز آمده در این رویداد چندین نفر هم زخمی شدند. هنوز علت درگیری امروز میان دو طرف مشخص نیست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در بیانیه گفته که امروز در ولایت نیمروز نیروهای مرزی ایران به سمت افغانستان تیراندازی کردند که با واکنش متقابل روبرو شد. آنسو قاسم رضایی معاون فرمانده پلیس ایران گفته که حوالی ساعت 10 صبح امروز نیروهای طالبان از جانب افغانستان با تمامی انواع سلاح به سوی مرکز پلیس ایران تیراندازی کردند و به گفتش پاسخ قاطع را به دنبال داشت. به گزارش ایرنا، به دنبال این درگیری مقامات ایران پاسگاه مرزی میلاک زرن، گذرگاه تجاری بزرگ را که محل درگیری نیست، تا اطلاع ثانوی بستند. بیشتر تا لحظات دیگر. واجدان شرایط رای دهی فردا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به پای صندوق‌های رای دهی می روند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق در دور اول انتخابات در 14 ماه می موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. روسیه امروز انتقاد رئیس جمهور جو بایدن در باره طرح مسکو برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را رد کرد و گفت که واشنگتن برای چندین دهه چنین اسلحه را در اروپا جابجا کرده. روسیه پنجشنبه اعلان کرد که اولین جابجایی چنین اسلحه را در خارج از مرزهایش از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ادامه می‌دهد. رئیس جمهور بایدن به روز جمعه گفت در پیوند به گزارش‌ها در مورد اینکه روسیه طرح استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را پیش برده، واکنش کاملا منفی داشته. عراق پروژه 17 میلیارد دلاری را امروز راه‌اندازی کرد تا یک بندر بزرگ حمل و نقل کالا در سواحل جنوبیش را از طریق راه آهن و جاده به مرز با ترکیه وصل کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدامان است تا اقتصاد عراق پس از دهه‌ها جنگ و بحران متحول شود. بر اساس این پروژه، بندر بزرگ فاو در منطقه جنوبی نفتخیز عراق با ترکیه وصل می شود و با کوتاه کردن زمان سفر بین آسیا و اروپا این کشور به مرکز ترانزیتی مبدل خواهد شد. و با سلسله رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، در بازی نهایی فردا میان گجرات تایتنز و چنای سوپر کینگز، راشد خان و نور احمد دو بازیکن افغان در احمد آباد اشتراک خواهند کرد. تیم گجرات تایتنز در مسابقه دیروز به اشتراک این دو ورزشکار افغان تیم ممبئی اندیانز را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
ما چون به مرز نزدیک بودیم، به طلب آمدن به ما گفتن به تطلیه کنن خریر خانه تن دیگه کل مردم آوارد.
زیان دیدن مردم عادی در نتیجه درگیری نیروهای مرزی ایران و طالبان. انتخابات ترکیه برای شهروندان افغانستان مقیم ترکیه چقدر مهم است؟
انتخاباتی که فردا در ترکیه صورت میگیره، نه تنها برای افغانا که به تمام شهروندهای خارجی که در ترکیه زندگی میکنن از اهمیت زیاد برخوردار است.
یک عکاس و خبرنگار افغان اندک پس از مهاجرت عکس‌هایش را به نمایش گذاشته.
عکسایی که مک گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
و برنامه زن و زندگی را هم خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استدیو. طوری که در خبرها هم گفتیم، نیروهای مرزی طالبان و ایران امروز با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها شماری از باشندگان محلی هم از خانه هایشان فرار کردند. این رویداد پس از سخنان مقامات ایران و طالبان بر سر حقابه دریای هلمند صورت گرفت. بیشتر از همکارم مشنویم که موضوع را دنبال کرده. سلام، چیز جزئیات بیشتر رویداد درگیری امروز؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما در بیان اشاره داشتین، امروز دو نیروی سرحدی ایران و یک طالب پس از تیراندازی در نزدیکی یک قرارگاه مرزی بین ایران و افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این را یک سخنگوی طالبان و رسانه دولتی ایران گفتند. در گزارش رویترز آمده است در این رویداد چندین نفر نیز زخمی شدند. هنوز علت درگیری روز شنبه میان دو طرف مشخص نیست. عبدالنافی تکر سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در بیانیه گفته است امروز در ولایت نیمروز نیروهای مرزی ایران به سمت افغانستان تیراندازی کردند که با واکنش متقابل روبرو شد. او افزوده است که از دو طرف یک تن کشته و چندین نفر زخمی شده هند. اما شبنم، یک باشنده ولسوالی کنگ ولایت نیمروز که شاهد درگیری امروز بوده، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما چون به مرز نزدیک بودیم، به طالب آمدن به ما گفتن به تخلیه کنن خلیه خانه تن. دیگه کل مردم آواره شدن از صبح که به گرمی این طرف و طرف رفتن داخل جنگل و قریه های دور دست رفتن مثل دشت و بلوچ و نه. خلاصه یک وضع خیلی خرابی بود امروز. بگم خدا کنه که جنگ نشه، بیشتر از این مردم به جنگل مشاور چه رقم تیر کنن به این بیاوی و بدبختی ها.
هرچند خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدن اعلان کرد که دو مزبان ایران کشته و دو غیر نظامی ایران زخمی شده هند. عبدالنافی تکر بدون اشاره به هویت قربانیان گفت که وضعیت اکنون تحت کنترل است و به گفتهش امارات اسلامی نمیخواهد با همسایگانش درگیر شود. به گزارش ایرنا، به دنبال این درگیری مقامات ایران پاسگاه مرزی میلک زرنج، گذرگاه تجاری بزرگ را که محل درگیری نیست تا اطلاع سنوی بستند. پیشتر قاسم رضایی معاون فرمانده پلیس ایران گفت اولی ساعت 10 صبح امروز نیروهای طالبان از جانب افغانستان با تمام انواع سلاح به سوی مرکز پلیس ایران تیراندازی کردند و با گفتهش پاسخ قاطع را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نیروهای سرحدی ایران در بیانیه گفتند که از آتش سنگین برتر خود برای وارد کردن تلفات و خسارات جدی استفاده کرده اند. در اعلامیه جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. اینا اطلاع خورازمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است متاسفانه امروز مناطق مرزی ولسوالی کنگ ولایت نیمروز بار دیگر نظامیان ایران تیراندازی کردند و درگیری آغاز شد. خورازمی گفته است که حکومت طالبان گفتگو و مذاکره را رای مقبول برای هر مشکل می داند. او افزوده است که بانجویی برای جنگ و اقدامات منفی به نفع هیچ یک از طرفان نیست. همچنان برخی منابع مردمی در ولایت نیمروز میگویند که در نتیجه درگیری امروز میان مزبانان ایران و نیروهای سرحدی طالبان چندین تن به شمول مردان، زنان و اطفال کشته و زخمی شده اند. اما منابع رسمی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته. اما دلی یک باشنده دیگر نیمروز از دو طرف درگیر میخواهد که مشکل را از طریق گفتگو حل بسازد. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
این حکومت ها باید دو طرف تعامل بکنن، گفتگو بکنن و از راه تعامل و گفتگو مشکلات خود حل و فصل بسازن تا درگیری صورت نگیره. درگیری ها باعث از این میشه که افراد و اشخاص که در مرز هر دو کشور وجود داره هراسان بشون و از وضعیت نابسامان خسته شون و این وضعیت نابسامان بران های را ایجاد بکنن.
هرچند تهران و کابل روابط دیپلماتیک دارند، هنوز حکومت ایران حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. این در حالی است که روابط مقامات ایران و طالبان اخیراً به سر عقابه دریا علمن متشنج شده است.
تشکر از شما. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد در مورد درگیری امروز میان نیروهای مرزی ایران و افغانستان. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد با وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حالا بیایید سر بزنیم به ترکیه، جایی که قرار است فردا رای دهندگان برای گزینش رئیس جمهور جدید به پای صندوق‌های رای‌دهی بروند. دو رقیب اصلی در دور اول انتخابات در 14 ماه می آرای کافی به دست نیاوردند. رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو در این انتخابات رقابت می کنند. قرار است که از میان صدها هزار شهروند افغانستان مقیم ترکیه تعدادی از آنها هم رای دهند. با عبدالستار کاوه محصل افغان در ترکیه گفتگو کردم و نخست پرسیدم که انتخابات ترکیه به افغانهای مقیم آن کشور چقدر مهم است؟
انتخاباتی که فردا در ترکیه صورت میگیره نه تنها بر افغانها که به تمام شهروندهای خارجی که در ترکیه زندگی میکنن از اهمیت زیاد برخوردار است، بلد از این که دو کاندیدی که فعلا در انتخابات قرار است که فردا به عنوان رقیبای یکدیگر خود وارد انتخابات شوند، سیاست هایی که در قبال شهروندهای خارجی و در قبال مهاجرین و همچنان کسانی که از کشورهای دیگه وارد ترکیه شدند، چه به شکل قانونی و چه به شکل غیر قانونی، کلا در تضاد نباشد. و یکی از دلایلی است که نگرانی های زیادی را در میان مهاجرین، خصوصا مهاجرین افغان، به وجود آورده. علت از اینکه یکی از رقبای انتخاباتی رئیس جمهور فعلی که یکی از کاندیداها در انتخابات هم از آقای رجب طیب اردوغان که کلیچدار اوغلو میباشه، یکی از سیاست های اصلیش بنا شده بر پای اخراج تمام مهاجرین از ترکیه میباشه که در اوج هم سوریه ها، کسانی که از کشور سوریه به ترکیه داخل شدن در قدم اول قرار دارن و بعدش هم مهاجرین دیگر از جمله کشورهای افغانستان را و بعضی از کشورهای دیگه. یکی از قسمی که پیشرم عرض کردم یکی از سیاست های اصلیش تشکیل میده و خصوصا در دور دوم انتخابات که در دور اول اینا انتخابات برنده مشخص نداشت، به دور دوم رفت و در دور دوم هم بنابرای که رای های ملیتگراها را بیشتر کسب کنه و حتی با اتفاق اتاک یکی از شرکاش امید اوزدان می باشه، اونا حتی فلسفه حزبشان که برو بنا شده ایجاد شده همین است که مهاجرین باید از ترکیه اخراج شوند و اونا هم با کلیچدار اوغلو یک جا شدن که نشاندهنده ازی است با پیروزی از اینا ممکن است که نگرانی ها بیشتر شود.
بله، خب قسمی که شما هم بهتر می دانین تعدادی از افغان های مقیم ترکیه هم واجد شرایط رای دهی در این انتخابات هستند. در کل شهروندان افغانستان چقدر علاقمند اشتراک در انتخابات ترکیه هستند؟
بله، قسمی که شما هم عرض کردین بعضی از شهروندان افغانستان هم تابعیت ترکیه را دارن و بعضی هاشون از زمانهای خیلی دور در ترکیه زندگی میکنن. در کل سطح اشتراکشان تا جایی که ما از چشم دیدهای خود براتون یادآور شدیم خیلی خوب بوده، خصوصا برعکس دورهای گذشته. ما در این دور حتی چند تن از کاندیدهایی داشتیم که اونا خود را در انتخابات پارلمانی کاندی ساخته بودند که متاسفانه فکر کنم هیچ کدامشان موفق نشدند که به پارلمان ترکیه وارد شوند. اما یکی از نکات خیلی مثبت بود که در یک آخر شهروندان افغان هم که در ترکیه تابعیت ترکیه را به دست آوردن میتونن در چوکات حزب‌های مختلف و پارتی‌های مختلف وارد انتخابات ترکیه شوند، که هم در کل هم سطح اشراک افغان‌ها را در خود انتخابات ترکیه به نام یک راهنمای نشان می‌ده و هم انگیزه شان و سطح تمایلشان نسبت به یک به سیاست ترکیه دارن و می‌خوان در امور ترکیه در چی در پارلمانی و چی در احزاب مختلف باشند شرکت نموده و نقش خود را در جامعه و در فضای سیاسی ترکیه هم به نوع منعکس بسازند.
عبدالستار کاوه مؤسل افغان در ترکیه با ما صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از باشندگان شهر مزار شریف میگویند که تخریب ساختمان روضه شریف بیشتر شده و نگران فروریزی آن هستند. تا لحظات دیگر با شما در این مورد حتما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا می پردازیم به این که حکومت کانادا از توافق با امارات متحده عربی برای ایجاد سهولت در روند انتقال پناهجویان افغان از امارات متحده عربی به آن کشور خبر داده. حکومت کانادا در بیانیه گفته که کانادا به تعهد خود در زمینه اسکان مجدد حدود 40,000 افغان آسیب پذیر پایبند است. بیشتر در این گزارش.
حکومت کانادا ناوقت روز جمعه در اعلامیه‌ای که در وبسایتش منتشر شده گفته است که این کشور با امارات متحده عربی به هدف فراهم کردن تسهیلات برای انتقال امن 1,000 افغان به توافق رسیده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به امارات متحده عربی منتقل شده بودند. در این اعلامیه آمده است که بر اساس همکاری مشترک کشورهای یاد شده روز جمعه بیش از 650 مهاجر افغان از امارات متحده عربی به کانادا منتقل شدند. در اعلامیه به نقل از شان فریزر وزیر مهاجرت و تابعیت کانادا گفته شده است که حکومتشان متحد است تا پایان سال جاری دست کم 40,000 مهاجر افغان آسیب پذیر را در این کشور اسکان مجدد دهد و تا کنون نزدیک به 32,000 افغان اسکان داده شدند. خواستیم در این مورد با پناهجویان افغان که در کمپ ابوظبی در امارات متحده عربی در انتظار رفتن به کانادا هستند صحبت کنیم، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. اما شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که پرونده های پناهندگی کانادا دارند میگویند هنوز پیشرفتی در کارشان وجود ندارد و همچنان منتظر رفتن به این کشور هستند. فردین یکی از پناهجویان افغان میگوید 2 سال است که منتظر رفتن به این کشور است.
از این تصمیم استقبال میکنم، در عین حال از دولت کانادا خواهش میکنم توجه به وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان هم داشته باشند، چون اینجا وضعیت اقتصادی به شدت ناامید کننده است و در عین حال میخواهیم که یادآور شم که اولادای ما اینجا قدم آینده مطلوبی نداره.
علاوه بر این کریمه رحیمیار فعال حقوق زن که منتظر آغاز این روند در افغانستان است از تصمیم کانادا استقبال میکند، اما میگوید که این کشور باید به کسانی که در افغانستان هستند و زندگی آنها با تهدید مواجه است اولویت دهد.
ما میخواهیم برای افغان هایی که داخل کشور هم هستن باید تمام روند که اینا ثبت هستن اونجا و در لسان نامشون هستن اما انتقال داده نشدن، این روند دوباره اثر گرفته شوه و اینا با فامیلشون انتقال داده شوه، چون اونجا وضعیت خراب است، نیکار است، امنیتشون هم درست نیست. جامعه مدنی، خبرنگارا، اصحاب منصب و اصحاب قصر بزرگی که بودن در تهدید هستن، اینا باید انتقال داده شون. هر چی اجلتر ما اولش خودم بود لسان هستیم، باید همین کسایی در لسان بودن هم انتقال داده شون.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تعداد زیادی از افغان‌ها به مهاجرت روی آوردند و اکنون در انتظار رفتن به کشور مقصد خود به ویژه در کشورهای همسایه هستند.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ده و 20 دقیقه شب به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خنده های دیروز افغانستان، زیر همین نام نمایشگاه عکس در برلین برگزار شده. عارف کریمی، عکاس و خبرنگار افغان، اندک پس از مهاجرت این نمایشگاه را برگزار کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دانش آموخته پوهنتون هرات است. عارف کریمی از رشته ژورنالیسم سند فراغت دارد و کار خبرنگاری را از سمستر اول پوهنتون با رادیو صدای جوان رادیوی پوهنتون هرات آغاز کرد. از سال 2010 تا چند ماه پیش که افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد، ویدیوگرافر و عکاس خبرنگار خبرگزاری فرانسه در افغانستان بود. عارف کریمی به رادیو آزادی گفت محدودیت ها و چالش های موجود در حکومت کنونی طالبان در برابر کار خبرنگاری مانع قدم گذاشتن و در دل چالش های مردم افغانستان شده نتوانست.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام امور در افغانستان به دست گرفتم، باز هم به کار خبرنگاری در افغانستان ادامه دادم با خبرگزاری فرانسه و به ولایت های مختلف. بیشترین از ولایت افغانستان ما سفر کردم، چندین گزارش ما ساختن که گزارش های بسیار مهم و تأثیر گذاری بود که توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
خشکسالی در ولایات غربی افغانستان و فروش دختران در ولایت بادغیس در بدل پول به دلیل شدت فقر از گزارش هایی است که به گفته عارف کریمی او و تیم همکارانش زیر حاکمیت طالبان تهیه کردند. او میگوید این گزارش ها تاثیرگذاری زیادی داشتند. در هفته های اخیر 20 عکس از کارهای عارف کریمی که در افغانستان عکاسی کرده بود در نمایشگاه بارد کالج برلین به نمایش گذاشته شده. او میگوید هدف نمایشگاه خنده های دیروز افغانستان انعکاس خوبی ها، آزادی ها، لبخند ها و جنبه های مثبت زندگی دیروز افغانان بوده است. به گفته کریمی این نمایشگاه به محصلین و استادان این نهاد آموزشی دید متفاوت از افغانستان پیشکش کرده است. عارف کریمی اما از تأثیرات مهاجرت نیز به ما قصه می کند.
مهاجر شدن سر انسان و سر هر انسان تأثیرات خاص خود داره که مشکلات چه از نگاه روحی روانی، چه از نگاه کار و شغل و وظیفه سر هر انسان تأثیر میگذاره و بدون شک سر ما هم این مهاجرت تأثیر گذاشته و من امیدوار استم که این تغییرات زودتر تمام شوه و من بتانم به زندگی عادی خود در کشوری که زندگی میکنم پس برگردم.
هرچند عارف کریمی تنها خبرنگار مهاجر نیست که بعد از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده، اما جز آن دسته از افرادی است که میگوید تلاش دارد چالش های مهاجرت را به فرصتی تازه در حوزه کار خود تبدیل کند.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا به کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21-25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. شماری از باشندگان شهر مزار شریف میگویند که تخریب ساختمان روضه شریف منصوب به حضرت علی بیشتر شده و آنان نگران آینده این ساختمانند. با گفته این باشنده های مزار شریف، کار بازسازی برخی از قسمت های ساختمان روضه که در نظام جمهوریت آغاز شده بود حالا متوقف شده. گزارش داریم در این مورد که با صدای یکی از باشندگان مزار شریف آغاز می شود.
در دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله یکی از باشندگان شهر مزار شریف است که میگوید کار بازسازی برخی از بخش‌های تخریب شده ساختمان روضه شریف منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف متوقف شده است. او با ابراز نگرانی از این موضوع به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان باید به ترمیم و بازسازی روضه شریف توجه کند.
تخریبات وجود دارند چون که روضه مبارک یک جای مقدس است، یک جای دیدنی است. کار فعلا جریان ندارم. من از باشنده شهر مزار شریف از حکومت امارات اسلامی خواهش ممی است که درست کار بکنم، به جایی که تخریب است جور بکنم، دیگر بعض جایی که باشیار ریختم امور استشون کار بکنم.
یکی دیگر از باشندگان مزار شریف که نخواستنامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه دارد.
همین بخشای از روضه شریف شکسته شده و کارش متوقف شده و می خواهیم دوباره کمی را بازسازی کنند که از خاطر که شکستگی زیاد شده میره.
تلاش کردیم نظر مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ را در این مورد داشته باشیم، اما تا محمد ساو عامر اطلاعات این اداره تا زمان نشر گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما تقلان انصاری مسئول بخش فرهنگی روضه شریف تایید میکند که کار بازسازی این روضه که در زمان جمهوریت آغاز شده بود به دلیل عدم اختصاص بودجه متوقف شده است. او به رادیو آزادی گفت
روضه مبارک هیچ بدنش کنم تخریب آسیبی ندید، جز از اینکه در حکومت پیشین هم بازسازی هایی که بود و رو کارش بعد از اینکه امارات اسلامی آمد نسبت نبودن تخصیص بودجه فعلا کار معطل است.
او گفت که تلاش ها برای آغاز دوباره روند بازسازی روضه شریف ادامه دارد. به اساس گزارش ها شهر مزار شریف بزرگترین شهر از نظر جمعیت و مساحت در شمال افغانستان است. شهرت این شهر بیشتر به خاطر روضه شریف منصوب به حضرت علی علیه السلام خلیفه چهارم مسلمانان است. سالانه هزاران مسلمان به مزار شریف می روند تا روضه شریف را زیارت کنند و همچنان در سالهای قبل از حاکمیت طالبان این روضه در روز اول سال نو خورشیدی میزبان مراسم رسمی بر افراشته شدن جهنده می بود. در نظام جمهوریت مقامهای بلند پای دولت با شرکت در مراسم نوروز و بر افراشتن جهنده سخی شرکت می کردند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دیگر خبری از برگزاری مراسم رسمی جهنده بالا در این روضه نیست.
پیام ها و نظریات شما.
این ما 22 ساله روستای کاریان جدی لار یکی از فرمانداری های شیراز هم از زندگی میکنم. بالای مهاجرین که هست یا شیراز باشد، تهران باشد، اصفهان باشد، مهاجر در کل مهاجر است. همه زجر و زحمت و اینی فشاری یا همه روی مهاجرین سراسر ایران است، نه که تهران باشه شیراز نباشه، یا شیراز باشه اصفهان نباشه، یا اصفهان باشه زاهدان نباشه، نه در کل مهاجر مهاجر است. پاسپورت میخواهد، پاسپورت که یادیر کردیم، سیم کارت به اسم خود ما میخواهد، سیم کارت یادیر کردیم، کارت بانکی به اسم خودمان میخواهد. خب پس یک کشوری یا دولتی که از مهاجر اجازه میخواهد، پس خودش باید قانون را رعایت بکنه، خودش مشکل مهاجر را حل بکنه. ما در بانکش میریم پاسپورت ما قبول نمیکنه، در سیم کارت میریم پاسپورت ما قبول نمیکنه.
از باشندگان ولسوالی خان‌آباد سریع در ایستاف میوازم. یکی از مهاجرینی در جمهوری اسلامی ایران این قیمتی ها خیلی ما را اذیت کرده.
بنده یکی از مهاجرینی در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولین فعلی افغانستان در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن. اینا میگفتن که حکومت قبلی کفریه، اونا که یک ریال از مسافر نمیگرفتن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما و ممنونیم که رادیو آزادی را همراهی میکنید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. دو نیروی سرحدی ایران و یک طالب پس از تیراندازی در نزدیکی یک قرارگاه مرزی بین ایران و افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این را یک سخنگوی طالبان و رسانه دولتی ایران گفتند. قرار است که واجدان شرایط رایدی فردا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و پای صندوق‌های رایدهی بروند. روسیه امروز انتقاد رئیس جمهور جو بایدن در باره طرح مسکو برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را رد کرد و گفته که واشنگتن برای چند دهه چنین اسلحه هسته‌ای را در اروپا جابجا کرده. عراق پروژه 17 میلیارد دلاری را امروز برگزار کرد تا یک بندر بزرگ حمل و نقل کالا در سواحل جنوبیش را از طریق راه آهن و جاده به مرز با ترکیه وصل کند. و به سلسله لیگ برتر کرکت هند در بازی نهایی فردا میان تیم‌های گجرات تایتنز و چنای سوپر کینگز در احمد آباد، راشد خان و نور احمد دو بازیکن افغان اشتراک خواهند کرد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم در همین جا از شما اجازه می خواهم، اما نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. حالا هم این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخش ها می برند.
روانشناسان، زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل می لرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف بریم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه. هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه ایم تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. کالینم ببفتم، همیتو مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. راحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن خوردم. تا دو ماه دیگه میت نمیفهمید که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خسته نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان میکردم باز که گریان میکردم دک شارکای گردن استاد میمون، باز سر خود دیوال زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بتر تر خی میگی که قطینی می کدام چه زده اینته. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادایم نارامم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچشم بچه این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری امی دکتر سایب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دوچار مشکل میباشند. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلا است می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر من جور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگر را میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود، که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد، که باعث شده است طبقه اناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است.
محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
به گفته وی کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیشه در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند که بسیار حالت های خطرناک می باشد.
باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند که خود مریض بعداً در سردرگمی کلان قرار میگیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است، و اختلالات اضطرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه، یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته، شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده، که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال اضطرابی شده، یکی از انواع اختلالات اضطرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان ربطیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال اضطراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست، که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه، و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره، ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که داون شده، پایین آمده، و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی، و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات اضطرابی نام بردم که یکی اضطراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. اضطراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره، که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره، و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود، در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می اضطراب عمومی یا اختلال در کل اختلال اضطرابی داشته باشه. و در کنار از این یکی از اختلالات اضطرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال اضطرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمی کنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه، و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمده ترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمده ترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدند. با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردند، آموزش دیدند، از حقوق خود با خبر شدند، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردند و هم نقش خانم ایفا کردند. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده. اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتانن به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم می تواند بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست. چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنند.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جای که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا معاینات برش نوشتن میکنن، برو این معاینه رو کو، برو اون معاینه رو کو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره؟ چی به چی چیزهای فکر میکنی؟ میشه بگویی خلق و مود و حالتت بگویی؟ از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی؟ این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم سلیمی، یک تن از روانشناسان افغان. روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.